بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني، فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين، فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در بیان دلیل اول برای ارتکاب مخالفت احتمالیه، یعنی جواز ارتکاب مخالفت احتمالیه، دو تا بیان داشتیم. یک بیان این بود که اون مقدار حرام رو، مثلا از دوتا وقتی یکیش حرامه یکیش حلاله، اون یه دونه حرام رو ما باید ترک بکنیم. لاستلزامهی للعلم برتکاب الحرام و هو حرامون. این بیان مرحوم میرزای قمی بود که جوابش هم گذشت. بیان دوم مال مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی اینگونه می فرمود، یعنی دو تا در واقع بیان داشت در عبارتش که در جلسه گذشته هم عرض کردم. یک بیان این بود که چون ارتکاب معلوم الحرم حرام است و مجموع من حیث المجموع ولو به اعتبار جزئش معلوم الحرم است، لذا حرام میشه. در نتیجه مادام که ارتکاب مکلف نسبت به مجموع و معلوم الحرم نرسیده باشد، مشکلی نداره. یعنی باید ارتکاب مکلف به مجموع برسد تا حرام باشد، باید معلوم الحرم بشود تا حرام باشد. جناب شیخ انصاری نسبت به این بیان اول مرحوم نراقی این گونه پاسخ میده که ما یه سوال میکنیم در واقع از مرحوم نراقی، و اون سوال این است که در حرمت مجموع و مرکب که به اعتبار جزء غیر معین است، اگر ما یک جزء رو انجام دادیم، آیا ضمیم شدن جزء دیگر برای تحقق مجموع و مرکب، این ضمیم شدن تو تحقق حرمت خمر مثلا اثر داره، یا نه ضمیم شدن جزء دیگر در تحقق علم به ارتکاب حرام اثر داره؟ آخه شما وقتی اون جزء دوم رو ضمیم میکنید، یه وقت میگید این ضمیم کردن توی تحقق اصل حرمت خمر اثر داره، یه وقت میگید نه، توی حرمت خمر و تحقق حرمت خمر اثری ندارد، بلکه در تحقق علم به ارتکاب حرام اثر داره. خب روشن است که بین این دوتا باید بگیم ضمیم شدن جزء دیگر در تحقق حرمت اثر نداره. چرا در تحقق حرمت اثر نداره؟ چون چه بسا با انجام طرف اول حرام انجام شده باشه، لذا دومی رو شما انجام بدی یا انجام ندی، حرام بالاخره انجام شده و هیچ اثری نداره ضمیم شدن این دومی. بله، ضمیم شدن دومی در واقع تحقق مجموع و مرکب مقدمه است برای علم به ارتکاب حرام، یعنی در تحقق علم به ارتکاب حرام اثر داره. شما وقتی طرف اول رو انجام میدی، علم به ارتکاب حرام نداری، اما وقتی طرف دوم رو انجام میدی، این علم به ارتکاب حرام تحقق پیدا میکنه. پس این ذمیمه شدن تو علم اثر داره، نه تو خود ارتکاب حرام. و ما قبلا آخر صفحه قبل و اول همین صفحه عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما، علم به ارتکاب حرام حرام نیست. چون ما قبلا ثابت کردیم علم به ارتکاب حرام حرام نیست، پس ذمیمه شدن جزء دیگر و تحقق مرکب به ما هو حرام نخواهد بود. این بیان اول رو که جناب شیخ انصاری جوابش رو ذکر میکنه. بیان دومم جوابش همینه. بیان دوم چی بود آقایون؟ بیان دوم یادتون باشه این بود که مرحوم نراقی فرموده بود که حرام هر کدوم از طرفین است به شرط اجتماع مع الاخر. خب در اینجا هم همون حرفو میزنیم. سوال این است که آیا این شرط اجتماع مع الاخر در تحقق حرام اثر داره یا در تحقق علم به حرام اثر داره؟ خب روشن است که در تحقق حرام اثر نداره. چه اون اجتماع مع الاخر تحقق پیدا بکنه چه تحقق پیدا نکنه، اون اولی که شما مرتکب شدی چه بسا حرام باشه، و اگر اون حرام باشه شما چه دومی رو عرض کنم اجتماع بکنی با اولی، چه اجتماع مع الاخر تحقق پیدا نکنه، عرض کنم اون حرام تحقق پیدا کرده. پس اجتماع مع الاخر فقط در عرض کنم خدمت شما علم به حرام اثر داره، یعنی در تحقق علم به حرام زی اثره. و علم به حرام رو ما گفتیم که حرام نیست و اشکالی عرض کنم خدمت شما نداره. عرض کردم آخر صفحه 214 و اول صفحه 215 این بیان رو داشتیم. خب تا اینجا رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به عرض کنم خدمت شما دومی، دلیل دوم کسانی که قائل به جواز مخالفت احتمالی هستن. و مما ذکرنا یظهر فساد الوجه الثانی. این وجه ثانی همون وجه مرحوم نراقی است که در سطر چهارم و چهارم پنجم عرض کنم صفحه 214 عرض کردیم. ایشون می‌فرماید فساد اون وجه هم روشن میشه. چرا؟ فإن حرمت المجموع اذا کان به اعتبار جزء غیر المعین. حرمت مجموع به ما هو مجموع اگر به اعتبار جزء غیر معین باشد، فذم الجزء الاخر الی لا دخل له فی حرمته. ذمیمه شدن جزء دیگر به اون جزء اول اثری براش نیست در حرمت اون جزء اول، یعنی حرمت اون جزء اول یا حرمت مجموع. علا ای حاله ذمیمه شدن جزء دوم هیچ اثری در حرمت نداره. اگر اون جزء اول حرام بوده که خب طبیعتا اون حرمت سر جای خودش باقی است، چه جزء دوم ذمیمه بشود چه ذمیمه نشود. بله ذمیمه شدن جزء دوم اثر دارد در علم عرض کنم به تحقق حرمت. نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقق فهیه. این هیه رو بزنید به ذمیمه شدن جزء دیگر برای تحقق مرکب. پس این ذمیمه شدن مقدمتون للعلم برتکاب الحرام، برتکاب الحرام لا لنفسهی، یعنی در خود ارتکاب حرام اثر نداره بلکه در علم به ارتکاب حرام اثر داره. فلا وجه لحرمتها، پس وجهی برای حرمت این ذمیمه نیست. چون ما قبلا گفتیم بعد عدم حرمت العلم برتکاب حرام، بعد از این که ما قبلا عرض کردیم که حرام نیست علم به ارتکاب حرام. و من ذلک یظهر، ایشون می‌فرماید از این عرض کنم توضیحاتی که عرض کردیم روشن میشه جواب اون وجه، در واقع بیان دوم از وجه دوم. و من ذلک یظهر فساد و جعل الحرام کلا منهما. این که نراقی فرمود حرام هر کدوم از طرفین است به شرط اجتماع مع الاخر، این بیانم جوابش داده میشه. چرا؟ فان حرمته، یعنی حرمت هر کدوم به شرط اجتماع معلاخه، و ان کانت معلومه، گرچه این حرمت معلوم است، یعنی حرمت به شرط اجتماع مع الاخر روشنه، الا ان الشرط، الا اینکه این شرط اجتماع مع الاخر شرط لوصف کونه معلوم التحقق، این در واقع شرط است برای وصف معلوم التحقق بودن، لا لذات الحرام، فلا يحرم ایجاد الاجتماع، پس ایجاد اجتماع خودش فی حد نفسه حرام نیست، الا اذا حرم جعل ذات الحرام معلومه التحقق، مگر اینکه جعل ذات حرام معلومه التحقق این حرام باشه. و ما قبلا عرض کردیم که عرض کنم معلومه التحقق بودن حرام حرام نیست و مرجعه الى حرمت تحصیل العلم بالحرام، که قبلا ما ثابت کردیم که علم تحصیل علم به حرام حرمت ندارد. خب این عرض کنم خدمت شما در واقع تا اینجا از ابتدای صفحه 214 دلیل اول کسانی که میگن ما ادای مقدار حرام رو شما میتونید مرتکب بشید، یعنی ارتکاب عرض کنم احتمالی در شبهه محصوره اشکال نداره، مخالفت احتمالی اشکالی نداره. از این به بعد میخوایم بریم سراغ دلیل دوم قائلین به جواز مخالفت احتمالیه، در واقع دلیل دوم قائلین به عدم وجوب موافقت احتمالیه. خب من یه مقدمه ابتدا عرض کنم. ببینید ما صفحه 204 سطر چهارم به بعد عرض کردیم که اونجا شیخ فرمود اگر شارع اذن به ارتکاب یک طرف شبهه بدهد، در صورتی که طرف دوم را بدل قرار بده از واقع این اشکالی نداره، یعنی اگر شارع بیاد بگه آقا تو نمیدانی یکی از این دو ظرف خمره، نمیدونی کدومش خمره، من عرض کنم خدمت شما یکی از این دوتا رو که تو نمیدونی کدومش خمره بدل از واقع قرار میدم، اگر شارع بیاد یکی رو بدل از واقع قرار بده، اون وقت دیگه اشکال نداره که یک کسی اون طرف دیگر رو مرتکب بشه. درست شد؟ حالا مستدل در این دلیل دوم حرفش چیه؟ مستدل برای اثبات جواز مخالفت احتمالیه میفرماد ما روایاتی داریم که دال بر این است که ارتکاب اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره اشکال نداره. درست شد؟ خب اگر این روایات ظاهر باشد در جواز ارتکاب بعض اطراف، حالا روایتشو میخونیم میرسیم، اگر ظهور این روایات این است که بعضی از اطراف رو فقط شما میتونید انجام بدید نه همه اطراف رو، خب طبیعتا اینجا مطلوب ما ثابت میشود و نیاز به چیز دیگری نداریم. اما اگر روایات ظاهر باشد در جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی، اینجا ما باید بتونیم اثبات کنیم که نه همش جائز نیست، در حد مخالفت احتمالی جائز است، نباید به مخالفت قطعیه برسه. حالا چجوری این رو ثابت میکنیم؟ ببینید ما اولا این روایات رو داریم که میگه ارتکاب همه اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره اشکالی نداره، از اون طرف دلیل حرمت عنوان واقعی حرام رو داریم مثل اجتنب عن الخمر، پس اجتنب عن الخمر میگه تو از خمر باید عرض کنم خدمت شما دوری کنی، که ظاهر در وجوب اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی است طبق بیانی که ما قبلا داشتیم. اما از اون طرف خب روایاتی که داله بر جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی است میگه شما همه اطراف رو میتونید چیکار کنید؟ عرض کنم مرتکب بشید. پس یه دسته میگه همه اطراف رو میتونی مرتکب بشی، یه دسته میگه هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی رو نمیتونیم مرتکب بشیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا تعارض اتفاق میفته بین دو دست دلیل، و برای جمع بین این دو دست دلیل میگیم شارع مقدس بعض اطراف علم اجمالی رو بدل از واقع قرار داده و بعض دیگر اطراف علم اجمالی رو مجاز کرده تا جمع شود بین دو دست دلیل. شبیه چی؟ شبیه این که یه فقیهی مثلا فرض کنید در فرض شک در قبله بگه به جهتی که احتمال بیشتر میده مکلف به اون جهت نماز بخونه کفایت میکنه. در واقع اگر به یک جهتی که بیشتر احتمال میده نماز بخونه و ما گفتیم کافیه، این مورد رو بدل از واقع قرار داده و دیگه نیاز نمیداند که به اون سه جهت دیگر مثلا نماز خونده بشه. خب اینجا هم در جمع بین دو دست دلیل بگیم شارع مقدس شما اون طرفی رو که عرض کنم انتخاب میکنه اون رو بدل از واقع قرار داده، بعد گفته اون اطراف دیگر رو شما میتونی انجامش بدی. بعدم یه روایتی رو عرض کنم، موثقه سماعه رو عرض کنم در کتاب آورده، اجازه بدید دیگه روایت رو من رو عبارت براتون میخونم تا بعد ببینیم اون روایت مفادش چیه. نگاه کنید: از ثانی ما دل علی جواز تناول شبهت المحصوره، روایاتی که دلالت میکنه بر جواز ارتکاب شبهه محصوره، فیجمع بینه و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی، جمع میشه بین این روایات دال بر جواز تناول شبهه محصوره، البته بر فرض که ظهور داشته باشه در جواز تناول جمیع اطراف، و الا اگر ظهور داشته باشه در جواز تناول بعض اطراف علم اجمالی که خب مستقیما عرض کنم نظر ما تأمین میشه، مطلوب این آقای مستدل تأمین میشه و دیگه نیاز نداریم به جمع بین روایات. علی ای حالن، اگر اینها دلالت بکنه بر اینکه همه اطراف رو شما میتونی انجام بدی، خب این مشکل پیدا میکنه با چی؟ خب اولا حرف ما ثابت نمیشه، ثانیا ما یه دسته روایات دیگر هم داریم که باید با اینا جمع کنیم. و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی، اونی که دلالت میکنه بر تحریم عنوان واقعی مثل اجتنب عن الخم، دلالت میکنه بر اجتناب از همه اطراف. خب چجوری ما جمع میکنیم به اینها؟ فیجمع بینه و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی به ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. میگیم شارع قرار داده عرض کنم بعضی از محتملات رو بدل از حرام واقعی، فیکفی ترکو فی الامتثال ظاهری، پس ترک همونی که بدل از حرام واقعی شده کفایت میکنه در امتثال ظاهری. حالا نظیر چی؟ کما لبکتفیه به فعل السلات الى بعض الجهات المشتبه، مثل اونجایی که فقیه اکتفا کنه یا اکتفا بشود به فعل نماز به بعضی از جهات مشتبهه قبله، مثلا اون جهتی که آدم احتمال بیشتر عرض کنم به قبله بودنش میده اون جهت نماز بخونه انسان، اگر گفتیم این کفایت میکنه و رخص فی ترک السلات الى بعضها، اجازه داده شد در ترک صلات به بعضی از جهات مشتبهه دیگر، خب این معناش این است که این جهت رو در واقع بدل از واقع قرار داده. خب حالا اون روایاتی که دلالت بر جواز تناول شبهه محصوره میکنه چیه؟ میگه و هذه الاخبار کثیرتون، این اخبار زیاده. یک روایت رو فعلا بخونیم: منها موثقت و سماعه، قال سألت ابو عبدالله ان رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه. سماعه میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که به مالی میرسه از عمال بنی امیه، یعنی برای بنی امیه کار میکنه یا از عمال یه مالی رو میگیره که خب معلومه این مال مثلا حرامه، و هو یتصدق منه، صدقه میده از این مالی که از بنی امیه دریافت کرده، و یصل قرابته و صله رحم میکنه، و یحج و حج به جا میاره، لیغفر له مکتسبه. خب این کارا رو انجام میده، برای چی انجام میده؟ برای این که موجب غفران شود و بخشیده بشه براش اونچه که کسب کرده، یعنی به خاطر عرض کنم این که گناهش از بین بره این کارا رو انجام میده. بعدم توجیهش اینه، و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، کار خیر کار بد رو از بین میبره. این حرف اون آقا و سوال سائل. فقال علیه السلام، امام میفرمان ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، خطیعه و معصیت نمیتونه کفاره برای معصیت باشه، چون این صدقه دادن از مال حرام، صله رحم از مال حرام، حج از مال حرام خودش حرامه. یعنی اینجور نیست که صدقه دادن از مال حرام حسنات باشه که شما میگی ان الحسنات یذهبن السیئات، نه، ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه و ان الحسنه تحط الخطیعه، باید حسنه باشد تا خطیعه را از بین ببره و زائلش کنه. ثم قال، بعد حضرت فرمودند، تا اینجا شاهد ما نیست، شاهد ما این سطر آخره. ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا، انگار تا اینجا صحبت سر اون مالی بود که انسان علم به حرمتش داشت، الان امام میخوان برن سراغ مال مشتبه. حضرت میفرمان ان کان خلط الحرام حلالا، اگر مال حرام با مال حلال مخلوط شده، فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسه، اگر حرام و حلال رو نمیشناسه اینجا ازش بخواد کار خیر انجام بده چون قاطی شده اشکالی نداره. حالا البته تو روایات دیگر داره مال حرام و حلال اگر قاطی شده نمیدونه اینجا خمسش رو باید پرداخت بکنه، که حالا اون جای خودش تو این روایت نداره. جناب شیخ انصاری بعد از متن روایت میفرماید که خب دیدید در آخر روایت عرض کنم خدمت شما، البته این در واقع این حرف رو شیخ انصاری از طرف مستدل میزنه دیگه، که مستدل به روایت حرفش اینه که ظاهر این حدیث این است که لا بأس که صدقه بدی، صله رحم کنی، حج انجام بدی از مال مختلط به حرام، یعنی بعض مال مختلط رو در این نفقات خرج بکنی، البته نه همه اون مال رو. پس یک احتمال از این روایت اینه که بعضی از اون مال رو شما جائزه که چکار کنی در این مسیر مصرفش کنی. خب ببینید اون مال مختلط به حرام در واقع شبهه محصور است دیگه، یعنی من مثلا فرض کنید 10 درهم دارم، بعضی از این دراهم حرامه بعضیش حلاله، شما میتونی بخشش رو استفاده کنی، این یک احتمال. البته این احتمالم هست که ما بگیم روایت میگه جائز است تصرف در همه مال مختلط، شیخ عرض کنم مستدل میگه روایت چنین دلالتی نسبت به این احتمال نداره، یعنی نمیخواد بگه همه مال رو، آخه چون متن روایت وقتی سوال کرد داره و هو یتصدق منه، یعنی از این مال صدقه میده، نه اینکه همش رو صدقه میده. پس معنای این روایت این نیست که همه مال مختلط رو تو این مسیر مصرف کنه. تازه اگرم چنین دلالتی که در احتمال دوم ما عرض کردیم وجود داشته باشه، خب طبیعتاً باید روایت رو برگردونیم و این ظهور رو نپذیریم. به چه دلیل ظهور رو نپذیریم؟ به دو دلیل. یک دلیل این است که این ظهور در جواز تصرف در جمیع مال مختلط تعارض پیدا میکنه با دلیل وجوب از اجتناب از حرام واقعی، چون دلیل وجوب اجتناب از حرام واقعی مقتضی این معناست که شما از همه اطراف لازم اجتناب کنی لقاعدت الاشتغال، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. دلیل دومم این است که این ظهور در جواز تصرف در جمیع مال مختلط تعارض میکنه با حکم عقل به لزوم احتیاط که نتیجهش حرمت تصرف عرض کنم در بعض اطراف بلکه در کل اطرافه. یعنی حداقلش این است که عقل میگه از بعضی از اطراف شما باید اجتناب کنی. خب سوال، برای جمع بین دلالت حدیث و دلیل وجوب اجتناب از حرام واقعی یا حکم عقل به اشتغال چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید خب همون حرفی که ما زدیم، برای جمع بین این دو دسته باید بگیم مثلا شارع مقدس اومده بعضی از اطراف رو بدل از واقع قرار داده، رضا بعض دیگر اطراف جائز خواهد بود. عبارت رو بخونیم تا اینجا عرض کنم. بله، فان ظاهره نفی البعث عن التصدق والسلع والحج من المال المختلط و حصول الاجر فی ذلک. ظاهر این روایت این است که اشکال نداره شما صدقه بدی، صله رحم کنی، حج انجام بدی از مال مختلط. از مال مختلط یعنی بعضیش رو میتونی مصرف کنی تو این مسیر و اجرم داره دیگه، حصول اجر در این نفقات. ولیس فیه، نیست در این حدیث دلالتون علی جواز تصرف فی الجمیع. این حدیث نمیگه تو همشو میتونی مصرف کنی تو این مسیر. ولو فرض ظهوره فیه، اگر فرض بشود که حدیث ظهور داره در عرض کنم استفاده جمیع اون مال، صرف هم باید منصرف بشیم ازش، یعنی قبول نکنیم. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به ما دل علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی. اجتنب عن الحرام، اجتنب عن القصد، میگه خب شما نباید این مال رو همش رو مصرف کنی. و هو این دلیل مقتضن به نفسهی لحرمت التصرف الکل، این میگه هیچیشو نمیتونی استفاده کنی. فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها، خب روایت بل خلافشو نمیتونیم بپذیریم. دوم، و من جهت حکم العقل به لزوم الاحتیاط لحرمت التصرف فی البعض المحتمل عیزا، از این جهت که عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط عرض کنم به جهت حرمت تصرف در بعض محتمل عیزا، این فعل بعض المحتمل عیزا به عنوان حد اقلی میگه، و الا عقل به قاعده اشتغال که میگه از همه اطراف شما باید چکار کنید عرض کنم خدمت شما، اجتناب کنید. خب حالا جمعش بخوایم بکنیم بین این ادله و اون دلیل در واقع موثقه سماعه چه کار کنیم؟ میگه لکن عرفت انه یجوز لازم فی ترک بعض المقدمات العلمیه بجعل بعض هل آخر بدلا ظاهریا انزل مقدمه. یعنی بگیم جمعش به اینه که شارع اومده بعضی از اطراف رو بدل از واقع قرار داده، و چون بدل از واقع قرار داده اون وقت اون در حکم واقع قرار میگیره و ما میتونیم بقیه اطراف رو انجام بدیم. لذا اگر مثلا دو تا سه تا چهار تا اطراف شبهه محصور است و میدونیم یکیش مثلا حرامه، خب یکیش رو بدل از واقع قرار میده، بقیه اطراف رو میشه انسان مرتکب بشه. این برای جمع بین این روایات در واقع ما این حرف رو ممکنه بزنیم. این عرض کنم روایتی که اینجا آورد مستدل و بر اساس او استدلال کرد و اثبات کرد که جواز مخالفت لاقل احتمالی به صورت احتمالی اشکال نداره، و البته چون شیخ انصاری این رو قبول نداره انشاءالله در جلسه آینده و الجواب عن هذا الخبر ایشون پاسخ این روایت رو انشاءالله مطرح خواهد کرد. خب تا همینجا بسه، انشاءالله تتمش بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.